پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های پیام انجیل. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. در صورت تمایل می‌توانید پیام‌های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043681102370028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043681102038. دوستان عزیز، با تشکر از تماس‌های تلفنی شما توسط این شماره تلفن، شما فقط می‌توانید پیغام‌های کوتاه خود را از طریق SMS برای ما بنویسید و همچنین از طریق ایمیل می‌توانید با ما در تماس باشید. کتاب رومیان فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از توجه و رعایت کردن برادران ضعیف، اتحاد و پیوند یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن، ادامه شهادت شخصی پولس. ما اصول مهم رفتار مسیحی را بررسی کردیم. در فصل قبلی به دو اصل اعتقاد و وجدان شخص اشاره نمودیم و اکنون به سومین اصل توجه می کنیم. توجه و رعایت کردن برادران ضعیف موضوعی است که از فصل 14 ادامه دارد. در 3 آیه اول به موضوع جدا بودن اشاره می شود و سپس به نکته اتحاد و پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن برای جلال دادن خدا توجه می شود و در نهایت پولس به شهادت شخصی خود به عنوان رسول غیر یهودیان و به خصوص رومیان اشاره می کند. این فصل شامل نتیجه گیری رساله به رومیان می باشد. در فصل آخر پولس به رابطه شخصی برمی گردد و به آنها توجه دارد. نکته‌ای که بایستی در اینجا مطرح شود این است که بعضی از منتقدین کتاب مقدس اعتبار و درستی دو فصل آخر کتاب رومیان را مورد سوال قرار دادند. البته آنان بدون دلیل منطقی یا اسناد آشکار صحت این دو فصل را مورد انتقاد قرار دادند. اما امروزه درستی و اعتبار این دو فصل اثبات شده است. مفسری در کتاب مقدمه‌ای بر تحقیقات عهد جدید چنین می‌نویسد: با وجود استدلال‌های مخالف، حقانیت و درستی رساله رومیان به صورتی که در دسترس است، به طور یقین پابرجاست. توجه و رعایت کردن برادر ضعیف. در رومیان فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: حتی اگر فکر می‌کنیم انجام چنین کاری از نظر خدا اشتباه نیست، باز باید رعایت حال کسانی را بکنیم که ممکن است کار ما را اشتباه تصور کنند. ما نباید فقط به فکر خوشنودی خودمان باشیم، بلکه وظیفه داریم این زحمت را به خود بدهیم که شک‌ها و نگرانی‌های دیگران را نیز در نظر بگیریم. این سومین و آخرین اصل هدایت کننده است که بایستی بر رفتار مسیحیان حاکم باشد. وقتی یک مسیحی را به خانه خود دعوت می کنید که به رقص اعتقاد و باور ندارد، موزیکی را برای او نگذارید و برای او شروع به رقصیدن نکنید، چون این کار باعث آزردگی و ناراحتی او می شود. ممکن است شما می خواهید و می توانید برقصید، اما من نمیتوانم. چرا؟ چون چیزهای معینی هستند که من به طور کاملا مشخص احساس میکنم که به خاطر رعایت کردن دیگران نمیتوانم انجام دهم. همچنین من مدت هاست که به سینما نرفتم. حتی آخرین باری که رفتم را به یاد نمیآورم. اکنون ممکن است کسی بگوید شما هم یکی از آن جدایی طلبانی هستید که به رفتن به سینما باور و اعتقاد ندارید. ممکن است شما بتوانید بروید. من شما را محکوم نمی کنم اگر این کار را کنید. اما من نمی توانم بروم. یکی از دلایل در همین نکته است. یعنی به خاطر رعایت کردن برادر ضعیفتر. من مخالف سینما نیستم. اما جمله ما که قوی تر هستیم به من مربوط است. و به خاطر رعایت برادر ضعیفتر به آنجا نمی روم. خودم احساس می کنم که می توانم بروم بدون اینکه مشارکت و رابطه ام با خدا را از دست بدهم، و هرچند که اگر بخواهم حقیقت را بگویم، بسیاری از فیلم های سینمایی به نظر من خوب نیستند و من از آنها متنفرم. اما یک برادر ضعیف ممکن است به شدت تحت تاثیر بعضی فیلم ها قرار گرفته و در واقع در اثر دیدن آنها مشارکت و رابطهش با مسیح ویران و خراب شود. بنابراین ما که قوی هستیم بایستی ضعف و ناتوانی شخص ضعیف را تحمل کنیم. پولس خود را به عنوان یک شخص قوی معرفی می کند و تأکید و اصرار دارد که ایمانداران قوی باید نسبت به احساسات و پیش‌داوری‌های ایمانداران ضعیف توجه و رعایت نشان دهد. او در اول قرنتیان فصل 8 آیه 13 می‌گوید: پس اگر خوردن گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده است باعث گناه کردن برادران من می‌شود، من تا عمر دارم از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شوم. به عبارت دیگر پولس میگوید من میتوانم گوشت بخورم، یک غذای گوشتی خوشمزه را با لذت میخورم، اما از آن نخواهم خورد اگر باعث شود برادرم آزرده و ناراحت شود. پولس همچنین در اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 مینویسد: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. به علاقه ها و خواسته های افراد دیگر توجه داشته باشید و آنها را رعایت کنید. در غلاطیان فصل 6 آیه 2 میگوید: در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. رومیان فصل 15 آیه 2 ادامه می‌دهد با این مطلب که پس بهتر است به فکر خوشنودی دیگران هم باشیم و فقط به خود نیندیشیم. سعی کنیم کارهای من تأثیر خوبی بر دیگران بگذارد تا ایمانشان به خداوند تقویت گردد. تا ایمانشان تقویت گردد به این معنی است باید با دیدگاه رشد یافتن دیگران به آنها نگاه کرد. محور تمام رفتار مسیحی بر اساس تقویت و بنای همسایگان می باشد. البته مشخص است که نبایستی رضایت همسایگان خود را جلب کرد و در نظر بگیریم وقتی که کاری باعث خسارت و زیان رساندن به آنها می باشد. بولس رسول در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 20 می گوید این روش یک مزیت دارد و آن این که من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می دهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیغام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با این که با طرز فکرشان موافق نیستم، اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم زیرا هدفم کمک به ایشان است. افراد زیادی هستند که از پولس انتقاد می کنند و نمی توانند او را بفهمند که چرا او یک نزد یهودی را پذیرفته، موهایش را تراشیده و در اورشلیم به معبد می رود. آن کار را خواهید فهمید اگر درک کنید که پولس در اینجا، یعنی در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 چه می گوید؟ وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. اکنون اجازه دهید در نظر داشته باشیم که هنوز در محدوده موضوعات سوال برانگیز هستیم. موضوعاتی که در کلام خدا در کتاب مقدس به طور مشخص به عنوان اعمال اشتباه نامیده شدند. به عنوان مثال رفتن به سینما. آیا من به سینما می روم؟ بله، اگر فکر کنم که با انجام این کار می توانم یک نفر را به سوی مسیح هدایت کنم و جانش را نجات دهم. ممکن است بپرسید تا چه حد به انجام این کار ادامه خواهید داد؟ خب من گروهی را می شناسم که در شوها و نمایش های رقص و آواز شهبتالود شرکت می کردند تا در آنجا به مسیح شهادت دهند. به نظر من آنان به مکان اشتباه رفته بودند. دختری را می شناسم که تصمیم گرفته به کلوپای شبانه برود و با دیگر دوستانش مشروب بخورد با این فکر که بتواند به آنان درباره مسیح شهادت بدهد. اما پس از مدتی خودش معتاد به الکل شد و نتوانست هیچ یک را به سوی مسیح هدایت کند. من از کلام خدا می توانم به شما نشان دهم که انجام این کار و این روش اشتباه است. در این باره به طور آشکار نوشته شده است. اما چون کلام خدا همچنین درباره بسیاری از چیزهای مربوط به زمان حاضر سکوت کرده است، به ما این سه اصول مهم در مورد رفتار مسیحی داده شدند تا بتوانیم انجام کارهای گوناگون را جدا کرده و تشخیص دهیم. 1. اعتقاد و باور شخصی. هر کاری را که انجام می دهیم باید با اشتیاق و شور و شوق باشد، چون در فکر خود یقین داریم که خدا از ما می خواهد آن کار را انجام دهیم. 2. ضمیر و وجدان شخصی. رفتار ما بایستی آنگونه باشد که وقتی به آن نگاه می کنیم وجدان خودمان ما را ناراحت نکرده و در انجام آن تردید نداشته و یا به خاطر انجام آن پشیمان نباشیم. 3. توجه و رعایت دیگران. ما بایستی به احساسات و پیشرویه‌های ایمانداران ضعیف توجه داشته و آنها را رعایت کند. در رومیان فصل 15 آیه 3 می‌خوانیم: مسیح نیز در پی خوشی و خوشنودی خود نبود. کتاب آسمانی درباره او می‌فرماید: او آمد تا اهانت‌های دشمنان خدا را تحمل کند. نقل قول اینجا از مزمور 69 فصل 9 می‌باشد. این یکی از مزمورهایی است که در آن پر از رنج و غم، لعنت و نفرین است. اما همچنین یکی از بزرگترین مزمورهای مسیحایی نیز می باشد. مسیح هیچگاه علاقه ها و رضایت شخصی خود را در مکان اول قرار نداد. به نظر استیفلر، نویسنده کتاب تفسیری بر رساله به رومیان، مسیح در این آیه حضور دارد. او در کتابش می نویسد: کتاب مقدس این عادت یا نظریه را ندارد که از مسیح به عنوان مثال استفاده کند، چون هرگز انسان توسط یک مثال نجات نیافته و تقدیس و پاک نمی شود. همیشه هرگاه از مسیح مثلی زده می شود، در ارتباط با فیض رهایی بخش خدا می باشد. اتحاد و پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن. پولس اکنون شروع می کند درباره این واقعیت سخن بگوید که یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن می باشند تا خدا را جلال دهند. در رومیان فصل 15 آیه 4 می گوید: این مطلب از مدت‌ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و دلگرمی عطا کند تا با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود کند. بنابراین عهد عتیق کاربرد مشخصی برای ایمانداران در زمان حاضر دارد. بعضی از افراد به من میگویند نمیدانستیم که عهد عتیق اینقدر عملی است و کاربرد دارد، یا قبلاً تشخیص نداده بودیم که عهد عتیق چنین معنی و مفهومی برای امروز ما دارد. نمی‌دانستیم که از مسیح صحبت می‌کند. پولس در اینجا می‌گوید که برای تعلیم به ما نوشته شده است. به نظر من بزرگترین گناه در کلیسای مسیح در نسل حاضر بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به کلام خدا می‌باشد. به دفعات حتی از خادمین کلیسا شنیدم که میگویند آنقدر زیاد درباره کتاب مقدس نمیدانیم، اما و سپس نظرات خودشان را عنوان کرده و در میان میگذارند که اغلب اوقات نیز در واقع برخلاف کلام خدا میباشند. چرا این خادمین زیاد درباره کتاب مقدس نمیدانند و با کلام خدا آشنایی ندارند؟ این مطالب از مدت‌ها پیش برای تعلیم و آموزش به ما نوشته شدند. خدا از شما می‌خواهد که کلام او را بشناسید و درک کنید. آیا به عنوان خادم کلیسا افتخار می‌کنید که با کلام خدا آشنا نیستید و آن را به خوبی نمی‌شناسید؟ خوب بهتر است کار خود را به درستی انجام دهید و بفهمید که خدا در کلامش به شما چه گفته است. جهالت و نادانی، بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به کتاب مقدس بزرگترین گناه در زمان حاضر در داخل و خارج از کلیسا می باشد. پولس می گوید که این مطالب برای تعلیم شما نوشته شدند. شناخت کتاب مقدس برای شما چه کاری انجام خواهد داد؟ از طریق صبر و دلگرمی به دست آمده از کلام خدا، امید خواهید یافت. کلام خدا صبر، آرامش و امید را ایجاد می کند. در انواع روزنامه ها و مجلات امید را نخواهید یافت. در هیچ یک از ادبیات معاصر امید نخواهید یافت. به زمینه های مختلف علمی و فلسفی و اندیشه های گوناگون نگاه کنید. آیا هیچ امیدی در آنها یافت می شود؟ در هیچ یک امیدی حقیقی را پیدا نخواهید کرد. وقتی به دنیای امروز نگاه می کنید، از همه نظر تاریک و مایوس کننده است. دوست من، تنها جایی که شما می توانید امید واقعی پیدا کنید در کلام خدا است. در یک کنفرانس کتاب مقدس صحبت می کردم. هوا ابری بود و باران به شدت می بارید. باران شدید چند روز ادامه یافت. هوا بسیار تاریک و غم‌انگیز شده بود. برای بازگشت به شهر محل زندگیم به فرودگاه رفتیم. هوا هنوز بارانی بود. هواپیما از زمین برخاست و از میان یک ابر ضخیم عبور کرد. چند دقیقه بعد از درون ابرهای تاریک به سوی نور رفتیم. در آن بالا خورشید می درخشید. چقدر صحنه زیبایی بود. چند کیلومتر بالاتر از زمین خورشید می درخشید و همه جا را نورانی کرده بود. روی زمین خود را مانند موش‌ها در هوای بارانی پنهان ساخته بودیم. سوء تفاهم نشود، مخالف باران نیستیم و می دانیم زمین به آن احتیاج دارد تا تمام فضای سبز و گیاهان گوناگون بر زمین برویند و آنان را زیبا سازند. اما من نیاز به درخشش نور آفتاب دارم و تابش خورشید را بسیار دوست دارم. تعداد مسیحیان زیادی امروزه وجود دارند که در زیر ابرها زندگی می کنند. خداوند می گوید به اینجا بالا بیایید و وارد نور امید شوید. کتاب مقدس این کار را برای شما انجام خواهد داد دوست من. پولس در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 می گوید تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. وقتی در رابطه با زندگی داوود تعلیم می دادم، افراد زیادی به من می گفتن که داوود چقدر باعث تشویق و تقویت آنان شد. شخصی می گفت که او در یک دوره تاریک زندگیش به سر می برد و آن تعالیم در مورد زندگی داوود او را از خودکشی نجات داد. خب به همین دلیل است که خدا این مطلب را در کتاب مقدس نوشته و کلامش را برای ما حفظ کرده است. خدا گناه داوود را نمایان و آشکار می کند و کار او به هیچ وجه خوب و شایسته نبود، اما خدا انسان را دقیقاً آنطوری که هست به تصویر می کشد تا برای ما تعلیم و آموزشی باشد. هرچه در عهد عتیق نوشته شده است برای یادگیری و تعلیم ما مفید است و به ما صبر و دلگرمی و آرامش را می دهد که امید را به زندگی ما می آورد. دوست عزیز، اگر تا کنون این امید زنده و حقیقی را دریافت نکرده اید، کتاب مقدس را تهیه کرده و به کلام خدا در آن توجه کنید. شما را تشویق می کنم که به برنامه‌های گوناگون ما گوش کنید و با درک کلام خدا صبر و آرامش و امید را از خدای زنده که شما را بسیار دوست داشته و نسبت به شما عادلانه رفتار می کند دریافت کنید. خدا نیکوست و او بهترین را برای زندگی شما می خواهد. بهترین کاری که خدا برای بشریت انجام داده است آمدن به میان ما انسانها از طریق عیسی مسیح و فداکاری عظیم او بر روی صلیب به عنوان کفاره گناهان ما است تا خطاها و نافرمانی ما علیه خدا بخشیده و آمرزیده شده و با او آشتی کنیم. او با قیامش از مردگان اثبات کرد که حقیقت دارد و به ما زندگی ابدی با خودش را هدیه کرده است و با کمک روح القدس در این دنیا ما را هدایت کرده و قدرت می دهد تا با وفاداری هر روزه از او پیروی کرده و با او زندگی کنیم و رابطه داشته باشیم.
سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می‌کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
شاگردان به شو